14:30 دعوتتون میکنم تا شنونده اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو باشید. تقدیم حضورتون میشه در مدت زمان 70 دقیقه پیش رو برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکاری.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
سلام، من رضا امامی هستم، خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در هفته کار و کارگر هستیم. این هفته رو باز هم به کارگرای عزیز این مرز و بوم تبریک میگم. به مناسبت هفته کار و کارگر، همونطور که میدونید ما یک پرونده‌ای داریم تحت عنوان موضوع کارگران و به هر حال چالش‌های قانون کار در ایران. به طور خاص امروز به موضوع امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکاری میپردازیم. با ما همراه باشید حدود 70 دقیقه و در خدمت مهمانهایی که خدمتون معرفی خواهم کرد. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی همچون تورم، رکود نرخ فزاینده بیکاری، مهمترین دغدغه کارگران امنیت شغلی و نگرانی از بیکار شدن هست. البته چالش امنیت شغلی همکنون در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل به مهمترین چالش روز شده، چون که بسیاری از شرکت‌ها با بحران‌های اقتصادی مواجه هستند. در ایران اما رکود در بخش‌هایی از اقتصاد، به خصوص در صنایع کوچک و متوسط، به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شده و این پدیده در سال 98 به نظر می‌رسد که روندی فزاینده‌تر نسبت به سال 97 داشته باشد. مشکلات معیشتی و نبود تناسب بین دخل و خرج و ناکافی بودن درآمدهای کارگران زندگی اونها رو با مشکلات جدیدتری مواجه کرده. نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم و بسیار مهم هست، موضوع نرخ تورم هست. نرخ تورم که چند سالی از ثبات نسبی برخوردار بوده، در حال حاضر گوی سبقت رو از نرخ افزایش حقوق رو بوده و این موضوع باعث شده تا زندگی کارگران با مشکلات بیشتری مواجه بشه. همونطور که میدونید امسال سال رونق تولید ملی نامگذاری شده و میطلبه که چالش‌های مهم کارگری بیش از پیش در این سال مورد توجه قرار بگیره. در برنامه امروز ما با سوالاتی از قبیل قوانین موجود کار، امنیت شغلی کارگران و اینکه در شرایط تورم و رکود چه حمایتی از نظر معیشتی میشه از کارگران داشت خواهیم پرداخت. این موضوع رو هم بگم که شنونده‌های محترم رادیو گفتگو میتونن از طریق پیامک ما با ما در ارتباط باشن. شماره پیامک 30010 35 میتونن سوالات خودشون برای ما بفرستن. حتما این سوالات رو ما در برنامه از کارشناسان و مسئولان خودمون خواهیم پرسید. خب خیلی متشکرم. همونطور که گفتم از طریق شماره پیامک 30135 میتونید سوالات خودتون، نظرها و پیشنهاداتون رو همین الان برای ما بفرستید. حتما اونها رو میخونیم، بهش اشاره میکنیم و از مسئولان و کارشناسان میپرسیم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که شماره تلفن 162 هست، با ما در ارتباط باشید. پل‌های ارتباطی دیگه‌مون هم شماره تلفن 27861035 هست که میتونید با ما همراه باشید. از این فرصت خواهش میکنم کارگرای محترم حتما ازش استفاده بکنن و با ما ارتباط بگیرید. خب در برنامه ما مهمون‌های محترم و عزیزی داریم، خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید حسام الدین پورعباسی، مدرس دانشگاه و مشاور مدیرعامل صندوق کارآفرینی. جناب آقای فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران. و جناب آقای ابوالفضل علی آبادی، نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران حضور دارن. به همه عزیزان سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه و تا دقایق دیگه با دوستان وارد سوال و بحث و گفتگو خواهیم شد.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
میشه تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب شنونده محترم رادیو گفتگو، موضوع پرونده این هفته ما همونطور که عرض کردم کارگران و چالش‌های کار در ایران هست که به مناسبت هفته کار کارگر بهش می‌پردازیم. امروز موضوعی که در این پرونده می‌خوایم بهش بپردازیم و بررسی کنیم امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکاری هست. من در ابتدای صحبت‌هامون سلام علیکم می‌خوام بکنم با مهمونای عزیز. جناب آقای پورعباسی خیلی خوش اومدین، سلام علیکم. یه سلام علیکم با شنوندهای محترممون داشته باشید.
بله خیلی ممنونم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. جناب آقای بیات بفرمایید سلام علیکم با شنوندگان ما داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای علی‌آبادی خیلی خوش آمدید به برنامه ما، بفرمایید.
خیلی ممنونم. بنده هم درود و مهر دارم به یکایک کارگران عزیز هم‌میهنم و تمامی صنعتگران که هر دوی این گروه را باید در یک وجه دید و ستایش نم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. فکر میکنم ما مهمانهای تلفنی هم داشته باشیم که حالا انشالله در میانه برنامه معرفی خواهیم کرد. خب اگر بخوایم برای شروع به اصطلاح صحبت‌های امروزمون بخوایم بپردازیم، فکر می‌کنم بد نمیشه در مورد قوانین موجود کار بحث بکنیم. بحث امنیت شغلی کارگران رو الان قوانینی که ما داریم چقدر میتونه پوشش بده؟ من سوال اولمون، حالا اگر اجازه بدید با آقای بیات شروع بکنیم. آقای بیات نظرتون چی هست؟
خب ببینید، ما قانون کار رو داریم.
بله.
قانون کار یک قانون جامعی هستش که حمایتی میتونه باشه به نفع کارگران، به لحاظ اینکه کارگران خب از اقشار ضعیف جامعه هستن و میتونه قانون اگر درست اجرا بشه یک قانون خوب و مناسب و حمایتی باشه برای این قشر. در حالی که خب بحث سرمایه و موقعیت کارفرمایان هم تو این قانون دیده شده و به این وقتی میگیم حمایتی به نفع کارگر، به این شکل نیست که خدای نکرده حق حقوق بخش کارفرمایی رو نادیده گرفته باشه.
بله.
به لحاظ این که کارگرها از لحاظ حقوق، معیشت، دستمزد، نیاز به کارفرما دارن و چششون به دست کارفرما هست در قبال کاری که میکنن، به این لحاظ میگیم حمایتی که یه مقداری رعایت حالشون رو بکنن، از لحاظ معیشتی بتونن تأمینشون بکنن تا انشالله بتونن یه زندگی نسبتا مناسبی داشته باشن.
بسیار خوب. این زندگی مناسب و این معیشت که در حالا لوای این قوانین شکل میگیره، الان با توجه به شرایطی که اقتصاد ما هست چندان پاسخگو نیست. اگر اجازه بدید آقای علی آبادی به این سوال من جواب بدن، اصلا این قوانینی که آقای باید بهشون اشاره کردن میتونه الان به اون خلاها و نیازهایی که جامعه کارگری ما داره پاسخ بده؟
من اجازه میخوام که در واقع از یه زاویه دیگه‌ای به موضوع نگاه بکنیم، شاید در واقع بتونیم نتایج بهتری بگیریم. ببینید، با این ایده که از کارگر و حق و حقوقش باید حمایت بشه بحثی نیست، یعنی همه ما ها از همه چیز، اما نباید تجلی این حمایت به شکل مداخله باشه. یه قاعده زرینی هست که میگن آقا اقتصاد مداخله پذیر نیست، از همین رو روابط کارگر و کارفرما هم مداخله پذیر نیست. یعنی واقعا اگر ما بخوایم فکر کنیم که قوه حاکمه یا چه میدونم دولت اومده حمایت از کارگر بکنه، یه همچین قوانینی رو گذاشته که حالا شورای نگهبان هم که تاییدش نکرد در تشخیص مصلحت و هزاران ایراد کارشناسی بهش هست که حالا ممکن از حوصله این برنامه خارج باشه، این به هیچ وجه به باور ما کمک به کارگران نکرده و حداقل تجربه این چند دهه نشون میده که روز به روز وضعشون بدتر هم شده. به نظر میاد که این نحو کمک نیست. در اینی که باید کمک کرد، در اینی که باید حمایت کرد کسی شکی نداره، و اگر نشه ببینید اینا دو بال یک پرندن، کارفرما و کارگر. آخه کارفرما بدون کارگر نمیتونه کار کنه، کارگر بدون کارفرما. ولی این نباید یه حالت تکلیفی و مداخله گرانه باشه که نه تنها هیچ کمکی نکرده بلکه زمینه های فساد گسترده را هم که حالا میشه احسا کرد و برشمرد برخیش رو هم ایجاد کرد.
این مداخله که میگید منظورتون چیه؟ یعنی مثلا رگولاتور یا همون دولت یا وزارتخونه، وزارت کار تعاون، مثلا دستش رو از روی تامین اجتماعی برداره، تامین اجتماعی رو بیاد واگذار بکنه به خود جامعه کارگری و کارفرمایی؟
حالا او که اصلا بحث مصطفی خودش رو داره. ببینید، ما اصلا بر اساس حقوق مدنی نگاه کنیم، ما یک نوع از اجاره اشخاص هست دیگه، در اونجا هم بوده، این باید به توافق طرفین باشه. چرا میاد حاکمیت مثلا یه قوانینی میذاره و یه تکالیفی رو بار میکنه که اساسا تحقق پذیریش در واقع امریست متأثر، امریست سخت و به ظاهر اینه که به حمایت کارگره اما در عمل اینگونه نیست. میگم شاهد مثالش وضعیت کارگران آقا در دهه 60 بهتر بود یا حالا که 90؟ یه کارگر مزدی که میگرفت در مثلا چه میدونم قبل از این قانون اوضاعش بهتر بود یا حالا؟ بالاخره اینا چیزیه که دیگه خیلی عیان شده و تشتیست که از بام افتاده و به نظر میرسه که حاکمیت یا دولت یا هرچی که اسمشو بذاریم به جای اینکه بسترسازی بکنه برای روابط، اومده با این قانون مداخله کرد. شما سرتاپای این قانون رو که بخونید و هر روزم در قالب بخشنامه‌ها و تکالیف دیگه‌ای این وضعیت و روابط را پیچیده‌تر کرده. هر دو وجه این در واقع، یعنی هم کارفرمایان و صنعتگران هم کارگران، ضربه دید.
سپاسگزارم. 301035 شماره پیامک شبکه محترم گفتگو هست. کارگران عزیز از این فرصت استفاده بکنید، سوالاتتون برای من بفرستید، من حتما پیگیری میکنم و میپرسم در برنامه. حالا یکی از پیامکایی که تو این فاصله برام اومده این که با تورم 51% و قراردادهای موقت قاطعه کارگر خونده است. یکی از حالا پیامکایی که یکی از شنونده های ما فرستادن راجع به این موضوع. حالا آقای پور عباسی میخوام سوال بکنم، با این وضعیت تورم و رکود، حالا رکود بزرگ بعضی اسم میبرن که ما داریم به سمتش میریم، چه حمایتی از نظر معیشتی میشه از کارگر داشت؟
بله، اگه اجازه بدید من یه مقداری بیام عقب‌تر، چون بحث باید به این صورتی باشه که هر کدوم از ما یه چیزی به بحث قبلی اضافه کنیم.
بسیار خوب.
اینکه امنیت شغلی کارگرها چقدر از طریق قانون میتونه تضمین بشود، واقعیتش اینه که امنیت شغلی کارگر توابعی داره که یکیش ریشه در قوانینی داره که قبلا تصویب شده. مسائل دیگه مثل فضای حاکم بر کسب و کار، ورود تکنولوژی‌های جدید، نوآوری‌های غیر اشتغال محور، بین‌المللی شدن کسب و کارها، واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی، به قول آقای دکتر دخالت کمتر دولت اونجایی که نباید دخالت کنه، دولت نه حاکمیت، هر شاید وضعیت اقتصادی یعنی میزان تقاضا به چه اندازه است، همه اینا رو امنیت شغلی کارگر تأثیر داره.
میشه باز بکنید مثلا اونجایی که نباید حاکمیت دخالت بکنه دقیقا کجاست؟
ببین حاکمیت
تامین اجتماعی کجاست؟
حاکمیت دو تا وظیفه داره، یه وظیفه حاکمیتی داره، یه وظیفه تصدیگری داره. حاکمیتی اونجاییه که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، مثل ارتش، مثل چاپ اسکناس. تصدیگری اونجایی است که بخش خصوصی میتواند انجام بدهد و دولت نباید دخالت کنه مگر مداخله تسهیلگرانه. یکی از اینها همین تنظیم روابط بازار کار هست. ببین شما یه قانون کاری داشتیم مال سال 1337 که همه این صنایعی که بعداً مصادره شده و الان می‌خوایم واگذارش کنیم و با کارگراش مشکل داریم، از دل اون قانون و با فضایی که اون قانون ایجاد کرده بود اومد بیرون. کارگر راضی بود، کارفرما هم راضی بود، دولت هم هر سال با بخشنامه‌های عدیده دخالت نمی‌کرد.
بله.
اون قانون سال 37 توی ماده 33 میگفت که وقتی برای مدت نامحدود این قرارداد باشه با 15 روز اعلام قبلی کارفرما یا کارگر میتونن فسخ کنن، ولی کارفرما باید دلایل توجیهی مناسب داشته باشه و خسارت فسخ رو هم بده. تا دهه 70 که این قانون بود اکثر قراردادها در کشور ما قراردادهای غیر موقت بود یا قراردادهای قبلا بهش میگفتیم دائم، ولی وقتی که دولت اومد با تحکم حاکمیتی دخالت کرد و در قانون سال 69 اومد تمام امنیت شغلی کارگرها رو خواست از طریق قراردادها و دشوار کردن شرایط فسخ قراردادها تضمین کنه.
قراردادهای موقت.
آره نه اومد قانون کار سال 69 رو گذاشت که شرایط فسخ قرارداد رو بسیار دشوار کنه، انواع شوراها رو گذاشت و اومد گفت که اگر بخواد کسی رو اخراج کنه اولا باید اون نماینده کارگر هم رضایت بده یا شورای اسلامی کار نمایندش باشه با موافقت اون باشه یا قصور کرده باشه یا کمیت، خیلی سختش کرد. همین الان هم میبینیم میرن دادگاه باز حکم بازگشت به کار میده، یعنی حمایت یک جانبه و گاهی بیمنطق دولت از سمت کارگری. این باعث شد که ما بعد از دهه 70 کثیری از قراردادهامون به سمت قراردادهای موقت بره، چون کارفرما دید اون ابزار مدیریتیش رو از دست داده.
همش دیگه
ابزار مدیریتیش رو از دست داده. اینه که این جنس دخالتی که آقای عادل آبادی فرمودن، اینها دخالت‌های غیر ضروری دولت هست که توی تنظیم روابط بازار کار میکنه، توی اقتصاد هم میکنه، توی آموزش هم میکنه، توی فرهنگ هم میکنه و این شکل دستوری و بخشنامه‌ای اقتصاد رو و بازار کار رو و فرهنگ رو اداره کردن، خب هممون داریم میبینیم به نوعی جواب نمیده. باید بریم به سمتی که همون بحث، حالا در مثل مناقشه نیست، اون دست نامرئی که آدم اسمیت میگه فقط در تنظیم روابط اقتصادی عرضه و تقاضا نیست، بین کارگر و کارفرما هم وجود داره.
سپاسگزارم. فکر می‌کنم این دغدغه آقای بیات هم هست، این دست نامرئی آدم اسمیت دقیقاً باید از کجا بیرون بزنه تا این روابط رو درست بکنه؟ با این وضع معیشتی و با این وضعیت اقتصادی واقعا نه یارانه میشه کمک بکنه به کارگر، نه اون حقوق پایه و اون مزدی که هر سال تعیین میشه. نظرتون چیه آقای بیات؟
آقای امامی، الان هم از صحبت آقای علی آبادی و هم از آقای پور عباسی اگه اشتباه نکنم،
بله آقای دکتر پور عباسی عزیز،
متوجه شدم که تمام مشکلات رو از ناحیه قانون کار میبینن. در صورتی که ما در مناطق آزاد اصلا قانون کار رعایت نمیشه یا کارگاه‌های زیر 5 نفر قوانین کار به اون شکل رعایت نمیشه. مناطق آزاد رو گذاشتن گفتن آقا اگر شما اجازه بدید ما در مثلا فلان جا بیاییم این قوانین رو آزاد بکنیم، اداره کار رو نمیدونم این بگیر و ببندهای قانون کار نباشه، ما ایجاد اشتغال میکنیم، ما اینجا این معافیت‌ها رو بدید میتونیم ال کنیم و چقدر شغل ایجاد بکنیم.
واقعا اتفاق افتاد آقای بیات؟
کجا اتفاق افتاد؟ شما میتونید پیگیری بکنید، بازرس بفرستید، برید خبر بگیرید، ببین واقعا همچین اتفاقی افتاده.
خودش هم میشه یه حلقه‌هایی برای فرار از قاچاق و دور زدن اصلا بعضی از قوانین.
اصلا اعتنا به مقررات نمی‌کنن. الان شما اگر تو مناطق آزاد برید راجع به حقوق کارگر صحبت بکنی، بگی من نماینده وزارت کارم، اصلا یه وزارت کار چیه؟ اداره کار کجاست؟
جالبه.
هر کاری که دوست دارن خودشون دارن تو مناطق آزاد انجام میدن.
جالبه.
یعنی اگر ما پایبند به همین قانون کار نباشیم، اتفاقات بدتر سر کارگر داره میاد. من اعتراض دارم به این صحبتی که دوستان میکنن. یعنی چی؟ یعنی الان کارگر ما بیکار میشه، کارگاه درش بسته میشه، قانون کار میگه درشو ببندید. ماده 7 قانون کار دو تا تفسیر داره، تفسیر 1 و 2. از سال 1369 به این ور که قانون کار مصوبه تصویب تشخیص مصلحت شد، تفسیر 1 بلا تکلیفه، میگه حد اکثر مدت در کارهای موقت مشخص بشه. خب چرا دولت ها، هر دولتی که اومد چرا مشخص نکرد کار موقت از دائم رو جدا بکنه؟ آیا سوء استفاده کارفرما توش بوده؟ کارفرما که میگم هم دولت، هم بخش خصوصی، هم بخش دولتی بوده. خب چرا اینو تنگ تکلیف نکردن؟ کار
قانونگذار ایراد داشته توی بحث به اصطلاح قانونگذاری یا نه اون مجریه و کسی که باید قانون اجرا کنه؟
ببین در ابتدا هم قانونگذار توی بند اشتباه کرده و مجری از این خلأ به درستی به نحو خودش توسعه.
خب آقای بچه شما که اول صحبتتون گفتین که این قانون مشکل نداره، موضوع قانون نیست، موضوع چیز دیگه ایه.
نه 203 تا ماده رو ما رها کردیم. آه. ببین یک ماده 7 رو دقیقاً دست گذاشتیم روش. اونم چی؟ ما میگیم ماده 7 روح قانون کاره.
بل.
یعنی اگر کاری قرارداد نداشته باشه، هر پیمانی قرارداد توش نباشه، اون کار بی اثر و بی نتیجه است.
بل.
پس ما داریم به عنوان نیروی کار وقتی داریم میخوایم قرارداد ببندیم، قرارداد باید مشخص بشه، ماهیتش باید مشخص بشه، این کار موقته یا دائمه. امروز کارگر داریم 25 سال 26 سال در کار ماهیت مستمر و دائم داره کار میکنه با قرارداد 3 ماه 6 ماهه.
بله.
این قانون کار گفته شما این کارو بکنید؟ قانون کار که در تفسیر 2ش میگه اگر مدت مشخص نشه کار دائمه، پس چرا رعایت نمیشه؟ من اینو قبول ندارم که قانون کار اینجا موزل و مشکل شده.
چرا 2 ماه و 3 ماه و 6 ماه میشه؟
به لحاظ اینکه هر وقت اراده بکنن کارگر رو اخراج بکنن.
مهدی از بندر انزلی برای ما پیامک زده، در مناطق آزاد با قراردادهای نانوشته پا روی خرخره کارگر میگذارن. دوستان عزیز پیامکاتون رو بفرستید، شماره پیامک ما 301035 هست و حالا تلفن ثابتمون هم که 2786-1035 هست که میتونید نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بفرستید. خیلی ممنونم از صحبت‌های آقای بیات استفاده کردیم. آقای علی آبادی واقعا نظرتون راجع به صحبت‌های آقای بیات چیه؟ واقعا یه همچین شرایطی الان حاکم هست؟ چند درصد الان تو این شرایط ما قرار دارین؟ چند درصد قراردادهای کارگریمون تو این فاز و تو این قالبن؟
والا من اجازه میخوام از جناب بیات اولا این فرمایششون رو منقح بکنم که ما همه مشکلات را یا تمام مشکلات را در قانون کار ندیدیم، اما قانون کار یه نقش محوری داشت. ببینید ما یه قاعده فقهی حقوقی داریم بهش میگن اصل حاکمیت اراده. بنده الان میخوام برم آقا کار بکنم چه میدونم با اینقدر، خب نباید حاکمیت به جلو ما بگیره که. من یک خاطره ای رو بگم، حالا صرف نظر از درست یا غلط بودن دیدگاه اون عزیز، ما در مجلس بودیم، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق، صحبت سر این بود که آقا این فارغ التحصیلا چرا نمیدونم حقوق مکفی بهشون داده نمیشه و اینجور بحثای شدید، دوستان از دانشگاه و غیره و صنعت ما داد. عزیزی حالا نامش رو نمیبرم از خانه صنعت و معدن اومده بود، یه کارخونه ای داشت. گفت آقا بنده کارگری دارم با 9 کلاس سواد، انقدر برام مفیده، حالا به پول او روزگار چند سال پیش، میگم من ماهی 5-6 میلیون تومن بهش میدم.
میگم رفتم IQ و EQ دیگه،
بله، میگم رفتم یه مهندس فارغ التحصیل دانشگاه شریف را گرفتم، حالا به پول اون روزگار نمیدونم 600 هزار تومن 800 هزار تومن میگم بهش میدم، میگم باز پشیمونم بیرونش کردم، این به دردم نمیخورد. ببینید واقعا یک رابطه دو طرفه است. شما که وقت این نیاز دو طرفه است، اگر شما خودتون صاحبی سرمایه کار یا کسب و کاری باشید، وقتی میبینید یک پرسونلی داره کار میکنه که داره سوداوری داره، اصلا شما رهاش نمیکنید، یعنی دیگه اینا سیره و غلاس. از سوی دیگه ببینید انگیزه برای در واقع مهارت آموزی کارگرام از بین رفته. الان با این وضعیت طرف میگه آقا چه کارتو خوب انجام بدی، چه به همینی که مثلا قانون تعیین کرده من به شما پرداخت میکنم. او هم دیگه انگیزه ای نداره که اصلا بهت میگه آقا من فقط حفظ وضع موجودمه. یعنی بیشتر اگر الان شما برید از نظر حتی بعد روانشناسی به قصه نگاه کنید، حالا اقتصادی که به کنار، میبینید که اغلب روابط بین کارفرما و کارگر اینگونه شده که کارگر همش تلاش میکنه کارفرمای خودش رو راضی نگه داره به خاطر امنیتش. این چه کاریه؟ باید به مهارتش متکی باشه. من به اون دوست عزیزی که پیامک زده میگه در مناطق آزاد، میگم آقا خبر بد برات اینه که تو جاهای دیگه هم وضع کارگرا همینه، فقط مناطق آزاد نیست، خیلی اوضاع خرابتر از این حرفاست. که ولی اینکه چرا اوضاع این گونه شده، به هر حال یکی از علتهای اصلیش همین قانونی که جنبه مداخله داره. و من خواهشم اینه که ببینید در تحلیل اوضاع اقتصادی فقط به تورم نگاه نکنید، به رشد منفی هم نگاه کنید. الفبای علم اقتصاد این دو رو با هم میبینه، میبینه که چه در واقع تأثیرات متقابلی رو هم دارن. ما از یک سو در واقع تورم افسار گسیخته را شاهد هستیم و از یک سو رشد منفی.
بله،
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خب یک بار دیگه اعلام میکنم، خب هفته کار و کارگر هست. به مناسبت این هفته ما و با توجه به شعار سال رونق تولید، ما موضوع کارگران و چالش‌های کار در ایران رو داریم میپردازیم به عنوان یک پرونده در این هفته که برای امروز به طور مشخص امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکاری رو داریم در موردش بحث میکنیم، به سر چالش میکنیم و به حال آسیب شناسی میکنیم. نگاه ما هم نگاه به حال استانی هست. مهمان خیلی عزیزی هم داریم روی خط، آقای اصغر بروشان، دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان. سلام آقای بروشان، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای بروشان، ما همونطور که عرض کردم خدمتتون، موضوعی که داریم بهش میپردازیم از مجموعه پرونده کارگران و چالش‌های کار در ایران در سال رونق تولید، موضوع امنیت شغلی کارگران و نگرانی از بیکاری هست. در جلسه امروز هم مهمانهامون هم حالا خدمتتون معرفی میکنم که شما هم در جریان باشین، آقای دکتر سید حسام الدین پورعباسی، دکترای مدیریت کارآفرینی بین‌الملل و مشاور مدیر عامل صندوق کارآفرینی حضور دارن، جناب آقای فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران، و جناب آقای ابوالفضل علی‌آبادی، نماینده کانون عالی کارفرمایی ایران. آقای بروشان، در مورد موضوع معیشتی کارگران و حالا با توجه به مشکلاتی که ما الان تو اقتصاد خودمون باش مواجه هستیم از جمله تورم و رکود، موضوع از قانون کار ما بهش پرداختیم که چقدر این قوانین و مقررات الان میتونه پوشش بده به لحاظ معیشتی زندگی کارگری رو و مشکلاتشون رو برطرف بکنه. عزیزان در جلسه صحبت‌ها و نظرات خودشون رو فرمودن. شما نظرتون چیه؟ آیا مشکل ما اصلاً از بیس نحوه قانون‌گذاری و تبیین قانون بوده یا نه با شرایط روز باید مقررات جدیدی رو تبیین کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تبریک هفته بزرگ دشکار کارگر و تبریک روز جهانی کارگر که در پیش داریم، اضافه همون که مزدابی دیگه موضوع رو طرح بکنم. ببینیم، بحث قانون کار یا هر قانونی محاسن و معایبی داره و به طب قانون کار هم مثل سایر قوانین خالی از نقص نیست. و این چه بایستی قانون ها با توجه به سرعت تکنولوژی همه قوانین در راستای در حقیقت اهداف تولید باشه، بایستی در اون مسیر حرکت بکنید. ولی این معناش نیست که ما مقابل نامه ها و توصیه نامه های بین المللی رو نادیده بگیریم و حد اقل ها را از قوانینمون حذف بکنیم. در بحث قانون کارش دارم حذف میکنم. اون چی که در قانون کار ما هست، صرف نظر از ایراداتی که بهش گرفته میشه، بحث رعایت حد اقل هاست.
بله.
و در همین حد اقل ها چه اشاره فرمودین که وضعیت معیشتی کارگران با توجه به تورم اینا میتونیم بگیم ما هیچ ارتباطی به قانون کار نداره. به هر صورت وقتی میخوام نیروی کار
بله
توان کار داشته باشه، باید وضعیت معیشتی تامین باشه و سیستمش سیر باشه. حالا در این قانون یه حد اقل قانون یه حد اقل در مزد دستمزد رو پیش بینی کرده که تمام آمارها و مراجع زیرت میگن آقا این میزانی که حد اقل دستمزد تعیین شده است، این جوابگوی وضعیت تورم معیشتی کارگران نیست.
بسیار.
پس وقتی که میگن قانون کار ایراد دارد باید اصلاح انجام بشه، بایستی مواردی اصلاح انجام بشه که منطقی و معقول باشه و عزیزانی که در بحث اصلاح قانون کار اصل موز را بر ترازی میذارن میگن آقا چرا دولت ها دخالت میکنن، خب اصل ما اینو قبول داریم که اصل بر ترازی باشه، اما ترازی باید تعادل عرضه و تقاضا هم درش وجود داشته باشه. وقتی که میگم این حداقل مزدی که در قانون کار پیش بینی شده جوابگوی معیشت یک خانوار کارگری نیست،